چیزی هم که وجود داشت تقریبا 48 دقیقه جلوه ویژه توی این فیلم بوده که خیلی نکته مثبتی هست برای این
دقیقاً
فیلم.
یعنی جلوه ویژه هم کاری سخت‌تری، دقت بسیار بیشتری میخواد و به هر حال نشون میده واقعا، البته خب تحت نام کسی مثل اسپیلبرگ تیم سعی داشته که اثر حداقل قابل توجهی رو ارائه بده، و اما به دلیل اشکالات ضعف فیلمنامه‌ای که شما به خوبی بهش اشاره کردین، فیلمی نبود که خیلی بخواد مورد توجه قرار بگیره. خب راجع به فولاد واقعی بیشتر صحبت میکنیم و اون چیزی که از این فیلم انتظار میرفت.
خانم ها و آقایان، در مسابقه قهرمانی بوکس روباتیک که در 5 راند زمان بندی شده، در گوشه سمت راست من ربات تازه مبارز قرار داره، اتم.
باتو نشون بده.
و در گوشه سمت چپ من، قهرمان بلا منازع این عالم و هر عالم شناخته یا ناشناخته دیگه، قهرمان بزرگ قرار داره،
با انتشار نام فیلم فولاد ناب، شاید بسیاری از اهالی سینما گمان می‌کردند که این اثر قرار است تا محبوبیت بی‌نظیری به دست آورد. اثری سرگرم کننده که بسیار محبوب و از لحاظ تجاری نیز موفق خواهد شد. اما در واقع چنین اتفاقی رخ نداد. ما در این فیلم علی‌رغم موضوع هیجان‌انگیز آن، کمتر شاهد اکشن‌های بی‌پروا با دیالوگ‌های غافلگیر کننده است. اگرچه این فیلم یک امتیاز بزرگ دارد، و آن هم وجود ربات‌های هوشمند است که فیلم را از بی‌رمقی خارج کرده است. ربات‌هایی که به سبک سری فیلم‌های ترانسفورمر یا همان تبدیل شوندگان به جان یکدیگر می‌افتند. در کل به تصویر کشیدن عوالم هیجان انگیز علم پیشرو می‌تواند در جان و روح مخاطب نفوذ کرده و در ذهن او سوالاتی را پیرامون زندگی آینده ایجاد کند. رویدادی که در فیلم فولاد ناب هم با آن مواجه هستی.
جناب غلامی، فیلم فولاد واقعی نشون میده که ربات ها در سال 2020 انقدر ساخته شدن و انقدر مورد استفاده قرار گرفتن که دیگه یه پارکینگ دارن، نسل جدید اومدن. فیلمی که سال 2011 ساخته شده، شاید خیلی از ما فکر میکردیم واقعا 2024 دیگه ماشینا پرنده باشن، نمیدونم همه چی خیلی با استفاده از ربات ها باشه. هست البته، نمیگم نیست، ولی خیلی محدوده. مثلا میگن یک رستوران در فلان کشور، مثلا ژاپن، تمامه پرسوننش ربات هستن. یا حتی مثلا در تهران جایی هست که شما با ربات ها میتونید غذا رو سفارش بدین، ولی اینا در حد یک نمونه تک و توک. نگاهی باید، یا ربات هایی که ژاپن الان داره به صورت مشخص میسازه میتونن صحبت کنن، ولی خیلی فاصله داریم با اون چیزی که ما فکر میکنیم. شاید واقعا 5 سال پیش فکر میکنیم ما دیگه لازم نیست کاری کنیم، ربات ها میان همه کارا رو برامون انجام میده، ولی نشد. درسته. درسته. اینو اینجوری دیده در واقع.
دقیقاً. حتی الان هم پیش بینی هایی میکنن، مثلا که 10 سال دیگه کجا خواهیم بود، ربات ها چه پیشرفت هایی خواهند کرد. حالا نمونه ای رو توی این چند سال داشتیم تحت عنوان هوش مصنوعی، یا همین چیزهایی که مثل چت جی بی تی و چیزهای جدیدی که اومده به نوعی شاید نوید اتفاقات پیش رو باشه. ولی خب نکته ای که توی این فیلم ما داریم و بهش اشاره کردن اینه که ربات ها در ابتدای هم برای اینکه خب به انسان ها کمک بکنن، در خدمت انسان باشن، ساخته شدن. یعنی کاری رو از روی دوش انسان بردارن، در خدمت انسان باشن. و خب در ادامه ما توی این فیلم میبینیم که به جایی رسیدیم که به جز تفریح و سرگرمی، به جز نمیدونم استفاده به عنوان یک مبارز یا یک چیزی که بتونیم رو شرط بندی کنن آدم ها، بتونن وقت بگذرونن و اینها، از ربات ها داره استفاده میشه. یعنی یه جورایی باز ما داریم میبینیم که خب ساخت ربات‌ها و وجود ربات‌ها هم به سمت مصرف‌گرایی پیشرفته، یعنی ربات‌ها کار خاصی انجام نمیدن توی زمین. ما رباتی رو نمیبینیم که خدمتی بکنه به یک کسی، به جز ربات‌های بوکسور و مبارزه‌گر توی این فیلم ما ربات خاص دیگه‌ای رو نمیبینیم، یعنی مثلا همه کاراشون رو خودشون دارن انجام میدن، فقط ربات مبارز داریم. یعنی این هم یکی از نکات منفی این فیلم، یا یکی از نکاتی است که توی فیلم بهش اشاره نشده. خب به هر حال زمانی که اینقدر پیشرفت‌ها اتفاق افتاده که ربات‌ها میتونن، نسل‌های مختلفی از ربات‌ها ساخته شده که یه ربات میتونه با ارتباط چشمی رفتار یک انسان رو تقلید بکنه، یاد بگیره و اینها، خب به هر حال ما باید جهانی پیشرفته‌تر رو ببینیم، ولی عادی یه کامیون خیلی قدیمی سواره.
بله.
و انگار که یه جورایی فقط ربات مبارز پیشرفت کرده و تو بقیه چیزها همه چیز قدیمی و به قول معروف عادیه. مسئله ای که داریم همینه، ربات ها فقط برای مبارزه، درگیری و اعمال تفریح و سرگرمی انسان استفاده میشن. چیز خاصی دیگه ای در مورد ربات ها تو این فیلم نمیگه. حالا اینکه یه تفاوت نسلی از بین پسر و پدر بود که پدر با اول فیلم داره نشون میده که با جوشکاری، با نمیدونم بله. برش فلان، با سنگ فرز اینها داره روی ربات رو طراحی میکنه و نمیدونم حرکاتش رو طراحی میکنه که قوی تر بشه، با جویستیک یا دسته کنترلگر داره اونو کنترل میکنه، ولی ما ببینیم که پسر بچه با یک لوح فشرده داخل یک کامپیوتر میذاره و برنامه نویسی میکنه، یا یک برنامه رو از روی یک ربات کپی میکنه و میذاره روی ربات خودش و اون ربات رو بروز میکنه. خب باز این شاید یه نکته ای از فیلم بود. میگم نکات مثبتی داشت و خب میتونیم به اونها هم بپردازیم، ولی خب میتونست خیلی بهتر از این باشه و فیلم پرفروشتری باشه، چون ایده جالبی داشت، ولی خب خیلی خوب نتونسته بودم بهش بپردازم.
ایدهش خوب بود. شاید حالا من وقتی که برات کلیت داستان رو راجبش خوندم، انتظار داشتم خیلی هیجان بیشتری داشته باشه، اتفاقات عجیبی بیفته، ولی یک داستانی که سالهای سال هالیوود همین داستان رو ادامه داده. بله، یک جدایی خانوادگی، برگشتن خانواده به هم، ختم به خیر شدن توسط فرزند، یعنی در واقع به نظر میرسه که بدون هیچ گونه حتی گرفتگی ساده هم این داستان جلو رفت و شاید این علتش بود. و به قول شما اگر هیو جکمن بازی نمی‌کرد، شاید حتی همین فروش حداقلی هم فیلم نداشت. خب متشکرم از شما جناب عالمی، سپاسگزارم بابت حضورت.
متشکرم، خواهش می‌کنم.
در این برنامه من کیانا فرحی با نویسندگی غزاله یراقی، روایت حسن خلقت دوست، صدا برداری طناز صدیفی، آیتم سازی مصطفی خواجه حسینی، کارشناسی رضا غلامی و تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
شبکه جوان. غافل زیادت نیستم ای نقمی تصمیه تو در هر قرمه مست از لب خاموش تو ناقوس هر بتخانه ای بتخانه ای بتخانه ای
این اواخر که می دیدمش تو جبهه ها درگیری بسیار بود. خبرم از رسانه های گروهی می رسید که فلان منطقه رو گرفتن، فلان منطقه رو تک زدن. حسین تو این روزا حالت عجیبی داشت. بهش می گفتم بریم فوتبال بازی کنیم، می گفت نه بابا تو هم حوصله داری. یه روز ساعت 5 مسابقه فوتبال داشتیم، تو این فکر بودم که چطور بازی کنیم و حرفایی می‌زدم که تو اون زمان برامون مهم بود و اینکه حتما باید تیم مقابل رو مغلوب کنی. تو همین فکر بودم که حسین رو دیدم، یادم میدون کرج باش برخورد کردم، یه ساکم روی دوشش بود. گفتم حسین از حالا آماده مسابقه شدی؟ من فکر می‌کردم لباسای مسابقهش داخل ساکه. در جواب گفت من نمیام. اول به شوخی گفتم ما رو سیاه نکن، ولی دوباره خیلی جدی گفت نه نمیام. گفتم چی شده؟ گفت راستشو بخوای میخوام برم جبهه، مسیری رو پیاده رفتیم. بعد من گفتم چطور میخوای بری جبهه؟ رضایتنامه داری؟ گفت نه، ولی قلبم میگه بابام راضیه. بعد گفت پول گرفتم نون بخرم و برگردم، بیا این نونو بگیر و ببر خونه ما. حالا هم نگو که من رفتم جبهه. گفتم چرا؟ گفت شاید بیان دنبالم و منو برگردونن. خداحافظی کردیم و توی ماشین نشست. تا مدتی برای چند ثانیه تا جایی که چشم کار میکرد برگشته بود و منو نگاه میکرد. همینطور مات و مبهوت نگاش کردم. بعد از چند روز رفتم جلوی در خونشون و درو زدم. به مادرش گفتم که حسین رفت جبهه و نه ایستادم که ببینم مادرش چی میگه و دوون دوون دور شدم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مهدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بله.
سلام علیکم.
بله.
منظور شهید فهمیده؟
بله.
من پهلوانیم.
بفرمایید.
ممنون. خانم فهمیده حال شما چطوره؟ خواهر بزرگ باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
چند تا خواهر برادر هستین خانم فهمیده؟
که سه تا خواهریم الان، البته دو تا برادر، چون دو تا از برادران به شهادت رسیدن، محمد حسین و داوود فهمیده.
شما بزرگتر از محمد حسین از
نه من کوچکتر از محمد حسین هستم. بله، زمان شهادت محمد حسین من چهارم ابتدایی بودم.
از خاطرتون میاد
کاملا. بله بله.
بعد آقا داوود بعد از محمد حسین به شهادت،
سه سال بعد از شهادت محمد حسین، داوود در منطقه شلمچه در تپه حاج عمران اونجا به شهادت رسید. محمد حسین دقیقاً اول مهر 59 به جبهه ها رفت. من خاطرم هست که ما رو آماده کرد برای مدرسه، چون کارای ما همه دست محمد حسین. لباسامون رو پوشیدیم، کیف و کتابمون رو آماده کرد. خیلی هم توصیه کرد بهمون، میرید مدرسه این راه رو میرید، این راهو برمیگردید، تو راه با کسی حرف نمیزنید، شیطونی نکنید، جای من نسید، خرید بکنید، چون مامان تو خونه تنهاست، بعد بیاد پیش مامان باشید. این همه توصیه ها رو کرد. ما رو داخل مدرسه هم برد و بعد اومد سمت خونه، چون ما بعد از ظهری بودیم. مامان خب میگفتش که بعد از اون اومدیم، گفت محمد حسین اومد خونه، حسن رو برداشت. حسن برادر بعدیم بود پشت سر محمد حسین. حسن خیلی کوچیک بود، خیلی هم علاقه شدید به محمد حسین داشت. حسن رو برداشت رفت پایین، براش نوشابه و کیک خرید. بعد حسن اومده بود بالا گریه کنه، به مامان گفته بود که داش حسین سه بار از من خداحافظی گرفت. با من که خداحافظی کرد، اومدم بالا، حسن رو فرستاد داخل به بهونه فوتبال، یعنی کیف فوتبالش چون مشخص بود که خودی که از اول مه ما هر چی منتظر شدیم. محمد حسین هم سه روز بعدش دوست محمد حسین دوچرخه حسین آورد با 20 تا نون، آوردم دم در همین خونه به ما داد، چون ما تازه تو این خونه اومده بودیم، کاهکلی بود و هنوز مشخص نبود وسایل کجا هست یا خونه آماده نبود. دوچرخه رو داد، 20 تا نون هم داد، گفت حسین گفته به مادرم بگید من حلال کنه، من میرم سمت لب مرز. نگفت جبهه، گفته اونم لب مرز، که مادرم گفت من گفتم این بچه میره، آخرم کار خودش کرد. 24 روز ما از محمد حسین خبر نشیم. دقیقاً اون سال 59 مهر 59، 24 روز ما از محمد حسین خبر نداشتیم که یه شب مشغول شام خوردن بودیم، اتفاقا مامان آبگوش درست کرده بود. یک دفعه رادیو، چون تلویزیون نداشتیم، رادیو برنامه‌اش رو قطع کرد و گفت یه نوجوان 13 ساله‌ای زیر تانک دشمن رفته، تانک دشمن رو منحرف کنه و خود نیز شربت شهادت می‌شه. اون لحظه مادر من لقمه از دستش افتاد و گفت این حسین بوده. شاید مثلا 7-8 روز از اون قضیه گذشت که همه ناراحت بودیم، موقعا نمیدونستیم محمد حسین کجاست و همه نگران بودیم. بابا خیلی جاها رفت برای پیدا کردن محمد حسین و خبری ازش نشد. در فکر کنم 6 یا 7 آبان ماه بود که دو نفر آقا، من داشتم تو حیات درس میخوندم، دو نفر در زدن، دفتم در باز کردم، گفتم بله، دیدم پیرن مشکی تنشون، گفت مامانت هست. یه شناسنامه در بودم، گفتن که آشقال میشناسم پسر میشناسین. مامان تکیه داد به در، نشست، گفت شناسنامه بچه من دست شما چیکار میکنه؟ محمد حسین جونش بره شناسنامش از دستش نمیره. واقعا هم همین حقیقت داشت. محمد حسین همیشه تو جیب بغل شناسنامش بود و اصلا امکان نشون شناسنامه ازش جدا بشه. گفتن که آشقال نگران نباشید، محمد حسین زخمی شده، ما میخوایم بریم خبر رو به پدر درش بدیم. فردای اون روز ما رفتیم یه مینیبوسی گرفتیم رفتیم به صحرا. فکر کردیم اول میخوام ببرنمون مثل بیمارستان محمد حسین ببینیم، سر از به صحرا در بردیم. رفتیم به صحرا دیدیم که یه پیکر خونالود و دود خیلی غرق دود و خون بود که از اونجا آوردن بیرون و مادر وقتی دید گفتیم حسینه، چون تشخیص محمد حسین با پدر و مادرم بود ولی پدرم تشخیص داده بود که محمد حسین، و من اصرار کردم که حسین رو ببینم و با اصرار خودم وقتی رفتم جلو نیمی از صورت محمد حسین که البته خیلی خونالود و چیزی مشخص نبود ازش، اون رو فقط دیدم و تو ذهنم برای آخرین بار اون عظمت محمد حسین، همون چهره قشنگش بود که در خاک سپردن اما متاسفانه خوب سوخته بود.
شهید فهمیده درس عشق، عاشقی، سوختن و مبارزه را پشت میز کلاس ها و در کتاب ها و دفتر ها نخوانده بود. او این درس را از عاشورا گرفته بود و از امام خودش، اما در سنگر مدرسه نیز اول و پیشتاز بود.
شهن به شاه کرده زکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن سای جای در مقابلی عکس تو پیش رو این هم از آب و آینه خواهش ما کردن است
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
خدا در انحنای نگاهی که زمین به آسمان می‌رسد، خدایا اجازه می‌دهی از زمین به آسمان ببارد. اجازه
رها کن دوباره منو از خودم، خلاصم کن از بندی مندگی، نجاتم به من پر از آهشم، خلاصم کن از حال سرگشتگی،